اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز سه شنبه 29 ماه جون سال 2021 میلادی است. با من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از همه همکارم ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، رسانه های دولتی سوریه از پرتاب چند راکت به پایگاه نیروهای آمریکایی در میدان نفتی العمر واقع در منطقه دیرالزور خبر دادند. یک مقام نظامی ایالات متحده نیز این رخداد را تایید کرد و گفت که نیروهای آمریکایی دست به حمله متقابل به عاملان این حمله زدند. خبرگزاری سانای سوریه در گزارش خود جزئیات از این حمله ارائه نداده است، ولی رسانه‌های دیگر در منطقه گزارش دادند که احتمالاً شبه نظامیان مورد حمایت ایران عامل حملات راکتی به نیروهای آمریکایی بودند. این میدان نفتی در شرق کرانه شرقی رود فرات و در 10 کیلومتری شهر المیادین قرار دارد و نیروهای آمریکایی در این حوزه نفتی با کردهای سوریه همکاری دارند. وین مرتوا سخنگوی نیروهای آمریکایی در سوریه با نشر توییتر گفت نیروهای ایالات متحده در سوریه هدف چندین حمله راکتی قرار گرفتند. این حملات خسارات جانی نداشته و خسارات مالی وارده نیز در حال بررسی است. وای در توییت دیگری نوشت که نیروهای آمریکایی دست به ضد حمله زدند و مناطق را که از آنجا حملات راکتی انجام گرفته بود هدف قرار دارند. رسانه های منطقه می گویند که این حملات راکتی واکنش به حمله یک شنبه شب آمریکا و نیروهای شیعه متحده ایران است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در روم پایتخت ایتالیا گفت که حمله کشورش به نیروهای شیعه در عراق الزامی و عملکرد شایسته بود که پیام بازدارندگی قوی و مهم داشته است. انتونی بلینکن در این نشست خبری از متحدین آمریکا خواست تا در مبارزه علیه گروه تروریستی داعش و به ویژه در مقابل گروه های متحد آن در آفریقا متمرکز باقی بمانند. آقای بلینکن در جریان ملاقات با ائتلاف جهانی برای شکست داعش گفت که تلاش های این ائتلاف دستاوردهای چشمگیری داشته است که جلوگیری از سرازیر شدن جنگجویان خارجی به عراق و سوریه یک بخش آن بوده است. وزیر خارجه آمریکا گفت که 10,000 تنروی مرتبط به گروه داعش در قید نیروهای دموکراتیک سوری قرار دارند و از کشورهای مربوطه خواست تا شهروندانشان را برای احیای مجدد و پیگرد قانونی انتقال دهند. این دیپلمات بلندپایه آمریکایی کمک اضافی 436 میلیون دلاری بشری را به سوری‌ها و کشورهای اعلام کرد که میزبان مهاجرین سوری‌اند. آقای بلینکن گفت که این پول در بخش تهیه مواد غذایی، آب، سرپناه، مراقبت‌های صحی، معارف و امنیت مصرف خواهد شد. در حالی که 5 روز از فروریزی یک ساختمان 12 طبقه در شهر میامی ایالت فلوریدای امریکا میگذرد، تعداد قربانیان ناشی از این رویداد روز دوشنبه به 11 نفر افزایش یافت و جستجو برای یافتن بیش از 150 نفر دیگر که مفقود می باشند ادامه دارد. با وجود تلاش های مامورین اضطراری، یافتن قربانیان این رویداد و علت آتش سوزی در عمق آوار با دشواری مواجه شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار روز دوشنبه با روئن ریولن رئیس جمهور اسرائیل گفت که تعهد او به اسرائیل قاطع است. بایدن در اولین ملاقات خود به عنوان رئیس جمهور با یک مقام عالی اسرائیلی همچنین گفت تا زمانی که او در قدرت است ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی نخواهد یافت. بایدن همچنین بر حمایت خود از توافق اسرائیل برای عادی سازی روابط با سایر کشورهای شرق میانه تاکید کرد و گفت اسرائیل در روابط با کشورهای آفریقا نیز پیشرفت کرده است. قرار گزارش رسانه‌های ایالتی ایتیوپیا، دولت فدرال روز دوشنبه آتش بس یک جانبه را در منطقه جنگ زده تیگری خود اعلام کرد. این تغییر چشمگیر از جانب دولت ابی احمد صدر اعظم ایتیوپیا نماینگر یک نقطه عطف در درگیری تقریبا 8 ماه در تیگری است که به گفته سازمان ملل 350 هزار نفر را تا مرز قطعی سوق داده است. این آتش بس تا پایان فصل زراعت جاری ادامه خواهد داشت و هدف آن تسهیل تولیدات زراعتی و توزیع کمک در حالی است که به مبارزان شورشی اجازه بازگشت به یک مسیر آرام را می دهد. شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 117,158 نفر و شمار مرگ و میری ناشی از آن به 4,794 مورد رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان با 181,315,642 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,926,978 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 604,112 نفر و شمار مصابین 33,638,768 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 30,279,331 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 396,730 نفر رسیده است. و در دور حذفی 1/16 جام ملت‌های اروپا به روز دوشنبه، کروشیا و اسپانیا تا ختم بازی با نتیجه 3-3 با هم مساوی کرده و به وقت اضافی رفتند که در نهایت اسپانیا با ثمر رسانیدن 2 گل دیگر مسابقه را با نتیجه 3-5 به نفع خود پایان داد. در رقابت دیگر روز دوشنبه تیم سوئیس که تا 10 دقیقه آخر بازی در مقابل 3 گل فرانسه فقط 1 گل زده بود با بدست آوردن 2 گل ظرف چند دقیقه بازی را مساوی ساخت. دو تیم در وقت اضافی هم نتوانستند یک دیگر را مغلوب سازند، اما در دور پنالتی دروازه‌بان سوئیس با گرفتن شوت فرانسه مسابقه را به نفع تیم خود پایان داد و سوئیس را راهی دور حذفی 1/8 جام ملت‌های اروپا ساخت. روز سه شنبه شاهد رویارویی انگلند با آلمان و سویدن با اوکراین خواهیم بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مشروع اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. رهبران ترکیه و فرانسه متعهد گردیدند که بعد از ماها تافت آزاد تجارتی تنش‌ها را کاهش بخشند، اما تنش‌ها بین آنها روی منافع رقابت دو کشور در افریقا همچنان ادامه دارد. برگردان گزارش دوریان جونز خبرنگار صدا آمریکا را از همکار ما لیلی ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
ژان یولو دوریان وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که ترکیه و فرانسه پس از دیدار رؤسای جمهوری این دو کشور در حاشیه نشست ناتو در اوایل این ماه و متعهد شدن در حل اختلافات مایل به آنچه هستند که وی آن را دوره بهبودی توصیف کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درگیر جنگ لفظی بودند، زیرا این دو رهبر برای نفوذ بین المللی با یکدیگر رقابت کردند. سنان اولگن از مرکز مطالعات اقتصاد و سیاست خارجی مستقر در استانبول می گوید یک پیشرفت دیپلماتیک وجود داشته است، اما او احتیاط می کند.
ما می توانیم در مورد تجدید روابط با فرانسه صحبت کنیم، اما این سوال در مورد عمیق شدن این تنظیم مجدد است. این بخشی از یک بازسازی گسترده‌تر است که ترکیه از نظر روابط خارجی خود با غرب تلاش کرده است. با این حال هیچ یک از زمینه‌های اختلاف نظر با فرانسه هنوز حل نشده است.
لیبیا همچنین یکی از نقاط مهم تنش است. فرانسه و ترکیه در جنگ داخلی لیبیا از طرف‌های رقیب حمایت کردند و پاریس در صفحه اول دعوت جهانی برای خروج نیروهای ترک از این کشور واقع در شمال افریقا قرار دارد. سال گذشته کشتی‌های جنگی ترکیه و فرانسه تقریباً در سواحل لیبیا به دلیل ادعای فرانسه در مورد نقض تحریم تسلیحاتی لیبیا در ترکیه درگیر شدند. اما اولگن میگوید اکنون هر دو جانب نیاز به دیپلماسی را تشخیص می‌دهند.
انقره و پاریس متوجه شدند که اگر این دو تقابل و رقابت کمتری داشته باشند و به صورت دیپلماتیک به دنبال نوع فرمول در مورد مذاکره باشند، می توانند به پیشرفت دست بیابند.
یک مشاور ریاست جمهوری ترکیه پیشنهاد کرده است که فرانسه و ترکیه می توانند همکاری های خود را فراتر از لیبیا با بقیه کشورهای قاره افریقا گسترش بخشند تا بتوانند از رشد فزاینده چین جلوگیری کنند. انقره اکنون در حال افزایش حضور خود در قاره و ویژه در منطقه ساحل است. جلال هارچوی، یکی از اعضای ارشد طرح ابتکاری جهانی مستقر در ژنو میگوید لیکن اقدامات ترکیه برای توسعه روابط با مستعمرات سابق فرانسه مانند نایجیریا و مالی باعث ایجاد زنگ خطر در پاریس شده است. هارچوی ابراز می کند که ساحل می تواند به جای همکاری به یک نقطه افزایش تنش ها بدل شود.
یک رقابت واقعی وجود دارد. یک رقابت واقعی در ساحل وجود دارد. از آنجایی که ترکیه می خواهد از نظر نظامی حضور داشته باشد، از قبل از نظر دیپلماتیک خیلی ها حضور دارد و از نظر تجارتی بسیار بلند پروازانه است. ما در مورد یک افق زمانی 15 ساله یا 30 ساله صحبت میکنیم. بنابراین اگر فرانسه در آن رقیب ببیند، من فکر میکنم که فرانسه حق به جانب است، زیرا فضای کافی برای هر دو استعمارگر سابق منطقه وجود ندارد.
در حال حاضر رؤسای جمهور فرانسه و ترکیه هر دو علاقمندند که اختلاف خود را کم اهمیت جلوه دهند، اما این می تواند با انتخابات سال آینده ریاست جمهوری فرانسه تغییر کند، جایی که نقش اسلام در جامعه فرانسه یک موضوع مبارزاتی است. اردوغان خود را به عنوان مدافع حقوق جهانی مسلمانان به تصویر می کشد و در گذشته مکرون را به اسلام حراسی متهم کرده است، مسئله‌ای که اردوغان از آن برای احرام فشار در کشورهای افریقایی اکثریت مسلمان استفاده می کند و این باعث ناراحتی پاریس می شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
از آنجا که فساد تهدید مستقیم برای امنیت ملی ایالات متحده است، مبارزه با این آفت جهانی اولویت اصلی سیاست داخلی و خارجی حکومت بایدن هرس را تشکیل می دهد. به تاریخ 3 ماه جون رئیس جمهور جو بایدن تفاهم‌نامه مطالعه امنیت ملی در زمینه مبارزه با فساد را صادر کرد. بنابراین مبارزه با فساد به عنوان یکی از اهداف اصلی امنیت ملی ایالات متحده ایجاد شد. این تفاهم‌نامه مقامات ارشد حکومت را به تدوین تمام استراتژی حکومت برای مقابله با این آفت راهنمایی کرد. فساد یک آفت جهانی است که بین 2-5% از تولیدات ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد و اگرچه هیچ کشوری در جهان از فساد عاری نیست، اما هزینه های فساد اقتصادی بیشترین هزینه را برای آسیب پذیرترین جمعیت جهان دارد. غالبا در کشورهایی که کمترین هزینه را دارند بیشترین قیمت را پرداخت می نمایند و منابع حیاتی را در مناطق مانند خدمات عمومی یا مراقبت های صحی هدف قرار می دهد. همانطوری که سامانتا پاور رئیس USAID تذکر داده است، فساد سالانه 1.26 تریلیون دلار از کشورهای در حال توسعه را به سرقت می برد. رئیس جمهور بایدن در بیانیه که همراه با انتشار تفاهم نامه مطالعه امنیت ملی مبارزه با فساد بود، نوشت مبارزه علیه فساد در دموکراسی های متکی به حقوق بشر یکی از چالش های تعیین کننده دوران ماست. فساد بنیادهای جامعه دموکراتیک را می خورد. این باعث می شود که حکومات از اثر بخشی کمتری برخوردار شوند و از سوی تأمین هزینه های خانواده ها را دشوارتر سازد. فساد بر بنیادهای نهادهای دموکراتیک حمله می کند، افراط گرایی را پیش می برد، شدت می بخشد و رژیم های استبدادی را برای اضمحلال حاکمیت دموکراتیک آسانتر می سازد. با عنوان مثال، ایالات متحده و در مشارکت با متحدان، جامعه مدنی و بخش خصوصی در مبارزه با آفت فساد پیش خواهد رفت. اما این یک مأموریت برای تمام جهان است و همه باید در حمایت از شهروندان شجاع در سراسر جهان بیستیم که خواستار یک حکومت شفاف و صادقانه هستند. در حقیقت این تفاهم نامه نشان می دهد که بخش خصوصی نقش مهمی در این مبارزه دارد. حکومت ایالات متحده موانع قانونی شرکت های امریکایی را افزایش می دهد و آنها را ملزم به بهبود شفافیت فعالیت های مالی خارج از کشور خود می کند. اطلاعات بهتری را برای تقسیم کار با حکومت انجام می دهند و جمع کنندگان سود آنها را به وزارت خزائن گزارش می دهند. مبارزه با فساد به تنهایی حکومتداری خوب نیست. این دفاع شخصی است. این میهن پرستی است و برای حفظ دموکراسی و آینده ما ضروری است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
موضوع خیزش مردمی علیه گروه طالبان یا بسیج مردم در برابر طالبان که در روزهای اخیر در هنگام سقوط پی در پی ولسوالی ها بروز کرده است، امروز در ولسی جرگه شورای ملی افغانستان مورد بحث قرار گرفت. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می دهد.
از مدتی بدین سو بخصوص بعد از این که پیشروی طالبان برخلاف توقع با سرعت بیشتر آغاز و روند سقوط پی در پی ولسوالی ها به دست طالبان و عقب نشینی تاکتیکی حکومت شروع شد، مسئله بسیج مردمی و حمایت از خیزش های مردمی علیه طالبان در محافل سیاسی و روشن فکری مطرح بود. با دنبال بحث نیمه تمام هفته گذشته در مجلس به روز دوشنبه در تالار عمومی بحث روی این مسئله آغاز شد و وکلا خواستار قانونمند شدن نیروهای خیزش مردمی شدند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس در جمع‌بندی ضمن ستایش از خیزش های مردمی به کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی مجلس وظیفه سپرد، برای مدیریت نیروهای خودجوش مردمی طرحی را آماده کرده به مجلس برای تصویب ارائه کند.
از همه کسانی که در قالب خیزش های مردمی برای دفاع از تمامیت ارضی، حفظ ارزش های نظام جمهوری و به حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی سلاح برداشتن تشکر و قدردانی می نمایم. از حکومت نیز می خواهم که نیروهای خودجوش خیزش های مردمی را به شکل قانونی تحت نام اردوی محلی در قالب وزارت دفاع ملی مورد حمایت همه جانبه قرار دهد.
در بحث آزاد وکلا تقریبا به دو دسته موافق و مخالف تقسیم بودند. برخی وکلا عمدتاً از جنوب این روند را ملیشه سازی خوانده ابراز نگرانی کردند که مبادا فردا این خیزش های مردمی خود به مخیل امنیت مبدل نشود. کمال صافی، رضیه منگل و بلخیس روشن دیدگاه خود را این گونه بیان کردند.
این ملیشه های قومی و سمتی و حزبی با ما قابل قبول نیست، به خاطر از اینکه این ملیشه ها همیشه مردم اذیت کرده و در نتیجهش بسیاری مردم رابطه در سپوپ
ریکا ملیشه جوړه کو مختصب بیاغه جنگی. این بدتر از نیروی طالب خواهد بود. این خیزش های مردمی یا این افراد که مسلح آدم در تصویر میبینه وحشت میکنه.
و شمار دیگر وکلا که بیشتر از سفارت شمال کشور و مجاهدین اسبق بودند به این عقیده بودند که باید بسیج مردمی علیه طالبان تقویت شود. در مقابل تهاجم گروه طالبان تنها نیرویی که توانای مقابله را دارند همین خیزش های مردمی هستند که با انگیزه میرزمند و از جمهوریت و نظام دفاع میکنند. آقایان علی اکبر جمشیدی، شاهکار زایی و مهدی راسخ.
ایجاد خیزش های مردمی یک امر بسیار خوب است، اما باید این نیروها توسط بخش های امنیتی رسمی کشور اداره شود.
اونا ملیشه نیستن، اونا مقاومتگرای هستن که به خاطر زندگی، به خاطر آسایش اونا از ناچاری سلاح برداشتن. حکومت اگر توان دفاع داشته باشه ضرورت به مردم نیست که مقاومت کنه.
داوطلبانه از خود دفاع میکنن، از اینا تقدیر کنیم و این فداکاری از اینا را ستایش کنیم.
خانم ها هم از آقایان عقب نمونده از بسیج یا خیزش مردمی این گونه دفاع کردن. حلیمه صدف کریمی، نظیفه بیگ و نیلوفر کوفی.
کارهای شجاعانه و دلیرانه از اینا را تقدیر و تحسین میکنیم.
و خیزش های مردمی یا نیروهای بومی که به خاطر مردم جانهای شیرین خود قربان میکنن و به خاطر دفاع از سرزمین قربانی میدن، تشکری و سپاسگزاری میکنم.
قل اردو فرج است و جنگ در قندس پلیس، امنیت و خیزش های مردمی میکنن که از این آدرس جا داره جانفشانی هایشان ابراز سپاس و قدردانی کنم.
در نشست روز دوشنبه مجلس، ضمن اینکه نمایندگان مردم از طالبان خواستند با حضور در میز مذاکره از طریق گفتگو به جنگ و برادرکشی خاتمه دهند، برای حمایت نیروهای امنیتی افغانستان با مدت چند ثانیه به پا ایستادند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم در رابطه با افغانستان، با گسترش جنگ و ناامنی در نزدیکی های بامیان و سقوط پیهم بعض ولسوالی های در دره صوف ولایت سمنگان، کار اعمار جاده بامیان در دره صوف در بامیان متوقف شده است. مقامات محلی بامیان گفتند که سفارت چین در کابل و تمام اتباع آن کشور در بامیان دستور بیرون شدن از آن ولایت را صادر کرده است. ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
همزمان با گسترش جنگ و ناامنی در مناطق مختلف افغانستان، برخی از پروژه های بزرگ انکشافی نیز در این کشور متوقف شده است. مقام های محلی در بامیان تایید می کنند که تشدید نبردها در نوار مرزی های بامیان و سقوط پیهم ولسوالی های ولایت همجوار این ولایت منجر به توقف کار ساخت سرک بامیان در صف شده است. این جاده جنوب افغانستان را از طریق مرکز این کشور با ولایت شمالی افغانستان وصل می سازد. کار اعمار این جاده از سوی شرکت چینی CRBC به پیش برده می شود. ریاست فایدامه ولایت بامیان تایید می کند که سفارت چین به تمام کارمندان تبع چینی این کشور دستور داده است که هرچه زودتر افغانستان را ترک کنند. انجینیر فخرالدین محمدی، سرپرست ریاست فایدامی ولایت بامیان، میگوید
چینایی ها کار پروژه را تعطیل کردن روی دلایل نامعلوم. قراری که ما معلومات داریم خود سفارت چین میگه برای متابعش هدایت داده که هرچی آزیل افغانستان را ترک بکنه. به اون خاطر کار همین پروژه اینمی اساس شمی موضوع بوده که کار تعطیل شده. دیگه از جزئیاتش واقعیتش ما در جریان نیستیم.
مقام های محلی ولایت بامیان میگویند که از دو ماه بدین سو درگیری شدید میان جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی و دست به دست شدن شماری از ولسوالی ها میان طرف های درگیر سبب شده است که شماری از تاسیسات عامه از سوی طالبان تخریب و کار برخی از پروژه های زیربنایی متوقف شود. در همین حال سید انور رحمتی، والی بامیان، نیز تایید میکند که کار ساخت جاده بامیان در صف دهلیز شمال به جنوب متوقف شده است. والی بامیان دلیل توقف کار ساخت این جاده را ملاحظات و نگرانی های سفارت چین در کابل عنوان میکند و میگوید که شرکت چینی CRBC که مسئولیت ساخت جاده بامیان در صف را بر عهده دارد، برنامه داشت تا ماه هفتم سال جاری میلادی 87 کیلومتر این جاده را به وزارت فایدامه بسپارد که این توقف سبب تأخیر این برنامه نیز شده است. سید انور رحمتی درباره جاده بامیان دوشی نیز میگوید که بنابر مشکلات فنی پیشرفت در کار ساخت این جاده دیده نمی شود. والی بامیان افزود:
بله، متاسفانه بنابر ملاحظاتی که شرکت CRBC و سفارت چین در کابل و حکومت چین از بیجینگ داشتند، فعلا کار ازی معطل شده. امیدوار هستیم که نگرانی از اینها هر سوتر رفع شد و بتانه کار خود شروع بکنه. اونا مطابق پلانی که داشتن دمای هفتم سال میلادی 87 کیلومتر سرک به وزارت فایدامه تحویل می دادن که متاسفانه با این سکتگی طبیعی هست که یک مقدار تطبیقی برنامه به تأخیر مواجه خواهد شد.
وزارت فایدامه افغانستان در هفته گذشته با پخش خبرنامه اعلام کرد که کار ساخت 87 کیلومتر جاده در صف بامیان 58% پیش رفته است. این وزارت در خبرنامه 600 کیلومتر دیگر این جاده در ساحه ولسوالی در صف ولایت سمنگان هیچ نام نبرده است. کار ساخت جاده بامیان در صف در 28 سال 1396 خورشیدی از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی با شعار رهایی مناطق مرکزی از زندان جغرافیایی با هزینه بالغ بر 213 میلیون دلار کمک بانک توسعه آسیایی آغاز شده بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رایان کراکر، سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان، میگوید که با ادامه حمایت ایالات متحده از افغانستان، طالبان باید محتاطانه عمل کنند. آقای رایان کراکر گفت که مذاکرات صلح سودی در پی نداشته است و طالبان بیشتر علاقمند به دست آوردن ساحات هستند تا برقراری صلح در افغانستان. آقای کراکر در مصاحبه با همکار ما ژیلان نوری نخست در مورد نتایج و اهمیت دیدار مقامات افغان از واشنگتن چنین گفت.
I think that the visit is important.
دیدار رهبران افغان از واشنگتن مهم بود، اما اینکه نتایج محکمی در بر داشته باشد مطمئن نیستم. با آن هم در ملاقات هایی که صورت گرفت امیدوارم پیام این دیدار به مردم افغانستان، حکومت و طالبان این باشد که مطمئن باشند ایالات متحده در افغانستان دخیل باقی خواهد ماند و رئیس جمهور بایدن رهبری افغانستان را جدی میگیرد و رئیس جمهور افغانستان میتواند در قصر صفه دیدار کند که بسیاری رهبران دیگر جهان این دسترسی را ندارند. بنابراین طالبان هر آنچه انجام می دهند باید بسیار محتاط باشند، به خاطری که ایالات متحده هنوز در آن کشور دخیل است و رئیس جمهور بایدن نیز به افغانستان توجه دارد. این پیام های مهم سفر می باشد.
در حالی که طالبان عملات خود در ساعات مختلف افغانستان شدت بخشیدن و برخی ساعات تصرف کردن با در نظر داشت ادامه خشونت ها، به نظر شما طالبان از فرصت خروج کامل نیروهای آمریکایی استفاده کرده می خواهند که با کلی مذاکرات صلح حق بگویند؟
باید کمی روشن‌تر صحبت کنم. اینکه مذاکراتی که در زمان ترامپ شروع شد در اصل هیچ وقت مذاکرات صلح نبوده است. رئیس جمهور پیشین ترامپ مذاکرات را در دوحه بین طالبان و مقامات آمریکایی بدون حضور حکومت افغانستان آغاز کرد و به خواست درازمدت طالبان که با آمریکا مذاکره می‌کند نه به حکومت افغانستان لبیک گفت. به همین خاطر بحث‌ها در مورد صلح بود، اما با معرفی مقامات افغان در مذاکرات هنوز هم روند اصلی مذاکرات تغییر نکرده است. همچون مذاکرات برای مردم افغانستان سودی ندارد و واضح است که طالبان برای ادامه مذاکرات تمایلی ندارند و از شرکت در کنفرانس ترکیه خودداری کردند. آنها بیشتر علاقمند به دست آورد ساحات هستند، نه علاقمند به برقراری صلح.
نگرانی شما از وضعیت افغانستان چی است؟ به نظر شما طالبان توانایی زیر دارد که باعث سقوط حکومت افغانستان شوند و یک بار دیگر قدرت مانند سالهای 90 میلادی به دست بیارند؟
بسیار دشوار است که چیزی گفت و نهایت نگران کننده است. ممکن قدرت طلبی کشور را به یک مرحله تازه جنگ داخلی روبرو سازد و اگر این کار شود خشونت ها، بی‌ثباتی و ناآرامی ها غیر قابل جلوگیری خواهد بود. ما هم اکنون شاهد هستیم که طالبان تلاش دارند تا ساحاتی را که قبلا به دست نداشتند تصرف کردند و شاید تلاش کنند که حکومت را سقوط دهند. به این معنی که مشکل است بدانیم. من شاهد تمجید از شجاعت و فداکاری و مقاومت نیروهای دفاعی افغان در برابر طالبان بودم، اما برای قوای افغان دشوارتر خواهد بود. ما نه تنها قوای خود را بلکه قراردادهای آمریکایی را از افغانستان خارج می‌کنیم. آنها به طور مثال طیاره‌ها و بال‌های هلیکوپترهای قوای هوایی افغان را ترمیم می‌کنند. وقتی همه قراردادها بروند، حکومت افغانستان توانایی ترمیم ساختار طیاره‌ها را ندارد که برای حمایت از قوای زمینی بسیار مهم است. بخشی از آنچه شما میبینید قسمی که به نظر میرسد پیروزی طالبان در برابر قوای افغان باشد، اما این مسئله کاملا این طور نیست. طالبان با حمایت هوایی به برخی از موقعیت‌های دفاعی خط مقدم جنگ روبرو هستند که تخلیه شود و از نظر تکتیکی به آن نیاز است. به این معنی نیست که طالبان یک اردوی قوی در جهان هستند که در کل نیستند. پیشروی طالبان مربوط به شکستن خط مقدم جنگ است که از حمایت هوایی برخوردار است.
نقش پاکستان با در نظر داشته نگرانی های امنیتی در افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟ ارگاه وضعیت بتر شود، به نظر شما تا چی حد پاکستان میتونه یک نقش صادقانه در افغانستان بازی کند؟
پاکستان البته از مدت هاست از طالبان حمایت میکند. آنها از حرکت طالبان به کابل در سالهای 90 میلادی حمایت کردند و پس از 11 سپتامبر نیز از طالبان حمایت کردند و برای رهبران طالبان پناهگاه های امن فراهم ساختند و برای همه شورای کویته شناخته شده است. اما اکنون پاکستان مشکلی که دارد این است که با برگشت خشونت‌های گسترده در افغانستان موج پناهجویان مانند قبل به طرف پاکستان سرازیر خواهد شد. پاکستان و ایران هر دو کشور تحت تأثیر بحران پناهجویان افغان قرار دارد. به همین خاطر پاکستان بیشتر تمایل دارد تا با استفاده از نفوذ خود بر طالبان مطمئن شود که آنها یک جنگ بزرگ داخلی دیگر را در کشور شروع نکند که باعث متواره شدن هزاران هزار افغان به مناطق شمال غربی پاکستان گردد. به همین خاطر امیدوارم که پاکستان مسئولانه در قبال وضعیت افغانستان عمل کند و قدم هایی را بردارد که طالبان نتوانند موج تازه پناهجویان را ایجاد کنند و پاکستان توانایی رسیدگی به پناهجویان را ندارد.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی رو فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارم. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشاط رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز بخیر.